پیر سرتیپ خلبان واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت این رزمایش برای اولین بار به صورت غیر متمرکز با حضور تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش و با محوریت پایگاه شهید بابایی اصفهان، شهید یاسینی بوشه، شهید عبدالکریمی بندرعباس، وحدتی دسفول و شهید فکوری تبریز و با هدایت و فرماندهی مستقیم از پست فرماندهی در ستاد نیروی هوایی ارتش انجام می‌شود. وی افزود در نخستین مرحله از رزمایش تیراندازی علیه اهداف هوایی با سرعت و در ارتفاعات مختلف، تیراندازی و بمباران هوا به زمین در شرایط مختلف و با استفاده از بمب‌های هوشمند بومی و ارتقا یافته سنگین و نیمه سنگین و استفاده از انواع موشک‌های لیزری، حرارتی و راداری تمرین شد. 29مین محموله وارداتی واکسن کرونا حاوی 6 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل شد. رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه واردات واکسن همچنان ادامه دارد گفت تلاش‌ها در وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و هلال احمر با نظارت معاون اول رئیس جمهور برای واردات واکسن به طور مستمر ادامه دارد و نتیجه این تلاش‌ها ورود 6 محموله به میزان 36 میلیون دوز واکسن کرونا از نوع سینوفارم در 2 هفته به کشور بوده. دکتر همتی افزود در مجموع از اردیبهشت تا کنون 88 میلیون و 390 هزار دوز واکسن به کشور وارد شده. وی همچنین گفت در این ماه حدود 42 میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کردیم و ظرف 2 هفته آینده 30 میلیون دوز دیگر واکسن سینوفارم وارد خواهیم کرد. 7000 قلم داروی غیر مجاز در جنوب تهران کشف شد. رئیس پلیس فتره تهران بزرگ گفت با ادامه مبارزه با فروشندگان دارو در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتره کانال تلگرامی بیش از 15000 دنبال کننده ای را شناسایی کردند که مدیر کانال به توزیع و فروش داروی غیر مجاز و کمیاب می پرداخت. سرهنگ گودرزی با بیان اینکه ماموران پلیس فتره با تکمیل رصدهای اطلاعاتی موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را در جنوب تهران شناسایی کنند افزود با هماهنگی‌های قضایی در بازرسی از منزل این شخص 7000 قلم انواع قرص و داروهای قاچاق و غیر مجاز کشف شد. در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات پلیسی به مراجع قضایی معرفی شد. ساخت واحدهای مسکونی سرپرست خانوار در شهرستان شهریار آغاز شد. مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌های شهریار، ربات کریم و بهارستان در حاشیه مراسم نمادین کلنگزنی ساخت بخشی از این واحدها در اصیل‌آباد شهریار گفت برای ساخت این واحدها که اختصاص به خانواده‌های کم برخوردار دارد، دستور نقشه‌ها از سوی بنیاد مسکن صادر شده. آقای امینی با بیان اینکه به ازای هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان کمک بلاعوض به افراد واجد شرایط اعطا می شود افزود در راستای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مشابه اعطای تحصیلات به میزان 100 میلیون تومان با سود مشارکت 5% و اقساط 20 ساله در نظر گرفته شده. این تحصیلات در اختیار نیکوکاران و مؤسسات خیریه‌ای که قصد ساخت مسکن برای محرومان را داشته باشند قرار می گیرد. و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات شهرستان‌های استان تهران می‌گوید در بسیاری از شهرک‌های صنعتی واحدهای تولیدی بدون اخص مجوز از مراجع قانونی و دور از دید کارشناسان اقدام به انبار کالاهای مختلف با هدف افزایش قیمت کالا و اخلال در بازار می‌کنند. آقای حسن بیگی افسود بیشتر کالاهای احتکار شده در این انبارها در سامانه جامعه انبارها ثبت نشده و امکان رهگیری آنها میسر نیست. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 14:30.
پارک پردیسان رو میشنوید زنده و مستقیم از رادیو تهران. سلام و صبح خیر میگیم به همه اونایی که تازه به جمع ما اضافه شدن. البته یک مقدار دیر از ساعت 9 اگر ما رو همراهی بکنید کاملا در جریان برنامه قرار خواهید گرفت. امروز ازتون خواستیم که برامون از زیباترین سلفی که با طبیعت داشتید و به گوشی تلفن همراهتون گرفتید بگید و برامون اون رو توصیف بکنید. اما بریم چند تا از تلفن‌های شما رو با هم بشنویم. قبلش هم بگم که ما یه صفحه مجازی داریم به نشانی پی پردیسان که خیلی جدیداً اکتیو شده، خیلی فعال شده، البته درست‌ترش این هست که بگیم، و میتونید مراجعه بکنید اونجا، با ما در تعامل باشید. همه عکس‌ها، حالا بعضیا میگن که ما نمیتونیم خوب توصیف بکنیم، حتما میتونید عکس و فیلم‌هایی که مد نظرتون هست و همون سلفی که به نظرتون زیباترین سلفی شما با طبیعت، اون رو برای ما بفرستید به نشانی پی پردیسان و ما اونجا اون رو با شما و بقیه شنوندگان به اشتراک خواهیم گذاشت. اما 22652465 2465 2466 و 3094 هم سامانه پیامکی مونه. در این لحظه میخواییم بریم چند تا از تلفن های شما رو با هم دیگه بشنویم.
ما در شهر کرد در استان چهار محال بخیرادی که یه استان چهار تحصیل هست، خیلی مناطق بکر و زیبا داره. ما منطقه سامان که رودخانه زاینده رود از اونجا میگذره و سرچشمش هم از کوه رنگ هست، خیلی زیباست. اینکه خود سرچشمه کوه رنگ آب معدنیه. بعد چشم دینه هست، یه جایی هست آبشار دره عشق، یعنی واقعا زیباست. آتشگاه لردگان هم زیباست. در اردیبهشت هم دشت لاله‌های واژگون رو داریم و اینکه باغات سرسبز گردو و بادام در منطقه سامان خیلی زیبا و قشنگ هست. کلن یک منطقه خیلی خوب هست این منطقه چهارمحال بخیر استانمون.
خیلی ممنونم از تماساتون. ما چون شما رو خیلی دوست داریم و براتون بسیار احترام قائل هستیم، تلاشمون بر اینه که تمام تلفن‌ها رو بتونیم حتما پخش بکنیم. ولی وقتی اینقدر قشنگ آگاهید به امکانات استانتون، اینقدر قشنگ منطقه رو برامون توصیف کردید، از سرچشمه کوهرنگ گفتید، از آبشار گفتید، ای کاش یه ذره پر انرژی تر، خیلی دیگه عالی میشد دیگه. در واقع اونی که شما گفتید 90 بود پر انرژی، میگفتید میشد 100. عالی، منتظر تماساتون هستم.
من میخواستم بگم این از پارک جمشیدیه که میخواییم بریم به طرف اردوگاه شهید باهنر کلکچال، یک عالمه سگ هست که اینا بعضی هاشون اصلا مریض حالن، مردم هم میارن به اینا خوراکی میدن، اینا محیط آلوده کردن، خیلی شرایط بدی تو طبیعتش ایجاد شده. میخواستم اینو اطلاع بدم.
ممنونم از تماستون. واقعا ای کاش وقتی میخواییم به حیوانات غذا بدیم یه ذره محیطمون رو ببینیم، وضعیت و تعداد اون حیوانات رو نگاه بکنیم و ببینیم که آقا واقعا سگهایی که صاحبی ندارند، اگر که لزومی نداره ما بهشون غذا بدیم، این کار رو نباید بکنیم، چون جمعیتشون زیاد بشه به محیط زیست و حیات وحش آسیب میزنن.
آوای طبیعت. این قسمت چرا نباید به حیوانات غذا بدیم بخش دو. در گذشته درباره برخی مضرات غذارسانی به حیوانات صحبت کردیم و امروز با مثالهای دیگری در همین رابطه با شماییم. غذا رسوندن به حیوانات همیشه دغدغه عاشقان حیوانات و محیط زیست بوده. باید بدونیم که همه موجودات زنده دارای احترام و حرمت هستند. وجود اونها برای طبیعت لازم و زندگی انسان هم متأثر از بعضی از اونهاست. در خصوص نحوه برخورد با حیوانات و حفظ حقوق اونها سفارش‌های زیادی به ما شده. مصون داشتن حیوانات از آزار و اذیت در بهره برداری و وارد نکردن صدمه و آسیب بر پیکر حیوان و حرمت گذاری حیوان از حقوقیه که برگردن همه انسان هست. اما دونستن این نکته ضروریه که غذا دادن به حیوانات در کنار حس مهربانی و لذتی که داره، اما گاهی میتونه سبب به هم ریختن نظم اکوسیستم بشه. یک کارشناس محیط زیست معتقده غذا دادن به حیوانات شهری مثل سگ و گربه و حتی پرندگان روند طبیعی زندگی اونها رو به هم می‌ریزه و علاوه بر به خطر انداختن زندگی خود اونها برای طبیعت هم مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه. چطوری؟ به این مثالایی که میگم دقت کنید. مثلا غذا دادن به پرندگان چند تا مشکل ایجاد میکنه. اول اینکه پرنده ها به طور طبیعی برای تغذیه خود باید حشرات رو شکار کنن، اما ما با غذا دادن به اونها این انگیزه رو از پرنده ها میگیریم و سبب به هم خوردن نظم اکوسیستم میشیم. دوم اینکه پرنده در طبیعت درصدی کربوهیدرات میخوره و بقیه رو از حشرات تغذیه میکنه. وقتی که ما برنج و نون به اونها میدیم، کربوهیدرات بدنشون بالا میره، در حالی که باید از پروتئین هم استفاده کنن. نکته دیگه اینه که وقتی ما به پرنده ها غذا میدیم، اونها رو در یک نقطه جمع میکنیم و اگه یکی از اونها بیماری داشته باشه، از این طریق به بقیه پرنده ها هم انتقال داده میشه. جمع شدن پرنده ها در یه فضا شاید صحنه زیبایی باشه، اما به طور کلی قشنگ نیست و عمل درستی هم نیست. همینطور این مسئله در مورد گربه ها هم صادقه. گربه ها دیگه انگیزهی برای شکار موشها ندارن، چرا که مردم به اونها غذا میدن و به همین علت تعداد موشها در شهر زیاد شده که این یکی از معضلات بزرگ شهریه. همینطور ما با غذا رسوندن به این حیوانات کمک میکنیم که تعدادشون زیاد بشه و زیاد شدن تعدادشون کمکیه برای انتقال بیماری ها. نکته بعدی اینه که زمانی که جمعیت سگ و گربه ها زیاد میشه، اونها به ناچار وارد طبیعت میشن. سگی که برای حیات وحش نیست و توسط انسان تکثیر شده وارد طبیعت میشه و حالا باید خودش شکار کنه. از همین رو به سراغ جونده ها میره، جوندگانی که برای طبیعت بسیار ارزشمندن. و البته این فقط یه بخشی از مضرات غذا دادن به حیواناته. اما شاید بپرسین پس راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما باید بدونیم غذا دادن صرف کمک نیست. ابتدا باید برای حیوانات سرپرست پیدا کنیم، اونها رو عقیم کنیم. در این صورتی که غذا دادن یک کمک محسوب میشه، شانس رو به زیست حیوانهای سالمتر میدیم. بله، و این بود آوای طبیعت امروز. امیدواریم که این آوا رو با گوش جان شنیده باشید.
بله، بی حساب و کتاب غذا ندیم. همه گفتنی ها رو نیلوفر ملاکازمی در آوای طبیعت برامون گفت. دیگه سخنی باقی نمیمونه، بریم و به هیچکی نگو رو بشنویم از سینا شعبان خانی.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیارم. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم
میخواستم مو به مو شد تو به هیچی نبو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچی نبو شدم شبیه غروبای دریا شدم یه حس عجیبی داری تو صدات صدام کن که قلبم بریزه برات دلم زیر و رو شد زیر و رو شد تو به هیچکی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو به هیچکی نگو دلم زیر و رو شد زیر و رو شد تو به هیچکی نگو با تو روبرو شد روبرو شد تو به هیچکی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو به هیچکی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچکی نگو
روزتون بخیر، ممنونم که با پارک پردیسان همراهید. ما یه بخشی توی برنامه‌مون داریم به اسم ردپای طبیعت. در بخش ردپای طبیعت خیلی خوب و با جزئیات میتونیم با طبیعت و آنچه که در اون میگذره در ارتباط با زیستمندان آشنا بشیم، خصوصا اگه اجرای اون در واقع به عهده جناب آقای دکتر مظهری باشه که 55 سال به صورت آکادمیک و میدانی در طبیعت هستن و حسابی مطلعن از تمام موضوعاتی که در طبیعت در جریانه. بریم بخش دوم ردپای طبیعت رو با هم بشنویم.
ردپای طبیعت در ادامه برنامه و همونطور که اشاره کردم برخلاف گربه‌سانان که با همدیگه جفت‌گیری نمی‌کنن در طبیعت، ولی سگ‌سانان چه در طبیعت و چه در اسارت با همدیگه جفت‌گیری می‌کنن و نژادهای مختلف و هیبریدی رو به وجود میارن. اگر که سگ با گرگ جفت‌گیری بکنه حاصل جفت‌گیری رو گرگاس میگن. من خودم چندین بار در طبیعت هم در فیروزکو، هم در شاهرود، هم در سمنان، هم در قزوین، به خصوص در فصل جفتگیری دیدم که سگ‌های گله با گرگ، با گرگ‌های ماده و حتی با گرگ نر و ماده همراه هستن و جفتگیری میکنن. حالا بسته به اون سگی که با اینا جفتگیری میکنه، به اصطلاح نژادهای دورگه مختلف به رنگ‌های مختلف میتونه ایجاد بشه، ولی همه اینا یه خصوصیت دارن و اون اینه که هم بوی سگ میدن این دورگه‌ها که و همین که زیاد از آدم و اینا نمیترسن و از سگای گله هم نمیترسن و اینا به راحتی به قول معروف میرن قاطی گله میشن و سگای گله هم باشون کاری ندارن معمولا و میتونن که خسارات زیادی رو به گله دارها وارد بکنن. و دیگه اینکه اگر که گرگ با شغال جفتگیری بکنه، اصطلاحاً یه حیوانی درست میشه به اسم قزلقرد یا گرگ قرمز که من دو سه نمونه خیلی تیپیک اینا رو که شکار شده بودن در بوجنورد، در منطقه آشخانه بوجنورد دیدم و همینطور در منطقه آوج همدان دیدم و اینا در واقع کایوت ایران هستن. یه حیوانی هستن از نظر جثه بین گرگ و شغال و یه مقدار رنگشون به قرمزی و تیرگی میزنه. یه نمونه خیلی بارزش رو که ماشین زده بود و کنار جاده افتاده بود در یک زمستون خیلی سخت در آشخانه بوجنورد دیدم من، که یه حیوان پیری هم بود، نر بود، پیر بود، دندونای شکسته‌ای داشت، وزنش در حدود مثلا 35 کیلو و یه چیزی بود بین گرگ و به اصطلاح شغال.
پارک پردیسان.
حتی یک فیلم مستندی هم مرحوم اینانلو گرفته بود که یکی دونه از این به اصطلاح قزلقرتا در جنگل گلستان سعی میکرد که یه دونه گوساله مرال رو بگیره و مادرش دفاع میکرد. به هر حال این دورگه ها هستن و حتی دو نمونه هم خود من در دشت قزوین دیدم که دورگه سگ بودن با شغال، یعنی شغالی بود که سینه و دست و پای سفید داشتش و کاملا مشخص بود که با سگ جفت خورده. به هر حال گرگاس و قزلقرت حیوانات هیبریدی هستن که گاهن در طبیعت مشاهده میشن، به رنگای مختلف میتونن باشن و اینها میگن گرگاس ها این خطر رو دارن که هم خیلی راحت وارد گله های گوسفند و دام های اهلی میشن و معمولا چون بوی سگ میدن سگا باشون کاری ندارن. مواردی از حمله گرگاس ها به انسان هم گزارش شده. و در خاتمه به این نکته اشاره بکنم که بر صورت گرگ ها از اعضای بسیار مهم زنجیره حیات هستند در تمام دنیا که اگر وجود نداشته باشن اینها میتونن که خطرات زیادی رو ایجاد بکنن و ممکنه علفخواران و جوندگان تعدادشون زیاد بشه، مراتع رو از بین ببرن. کم اتفاقی که در پارک یلوستون آمریکا افتاد که گرگا رو از بین بردن، بعد مجبور شدن که دو مرتبه گرگا رو برگردونن تا زنجیره حیات حفظ بشه. و در سالهای گذشته در قبل از انقلاب اینا گرگ ها جزو حیوانات زیانکار محسوب می شدن و شکارشون آزاد بود، ولی بعدها که شکار زیادی از اینا صورت گرفت و حیوانات علفخوار و تومه هاشون هم کم شدن، از 30 سال گذشته دیگه برای اینا پروانه شکاری صادر نشد و جزء حیوانات زیانکار به حساب نیامدن و حتی برای شکارشون جرائم چندین میلیونی هم در نظر گرفته شده. بر صورت این یک شمعی بود از گرگ‌های ایران و جهان و سگسانان. انشاءالله که فرصتی باشه که در برنامه‌های آینده در مورد بخش دیگه از حیات وحش ایران برای شنوندگان عزیز صحبت بکنم. در اینجا خداحافظی میکنم و همگی رو به خدای متعال میسپارم.
پارک پردیسان.
بله، ردپای طبیعت رو شنیدیم با اجرای جناب آقای دکتر مظهری، ازشون ممنونیم. اما آقای عرب شیرازی تقریبا از اواسط برنامه یک صدای دیگه از پرنده دیگری رو برامون پخش کردن و قرار بود که شما حدس بزنید نامه پرنده چیه. صداش رو یه بار دیگه با هم بشنویم. خب ممنونیم از معصومه سفری از تهران که گفتن این پرنده اسمش مرغابیه، ممنونیم از امیر قلی نژاد که گفتن این پرنده اسمش ترقست، اما هیچ کدوم اینا نیست. این پرنده اسمش فلامینگوه، پرنده که خیلی هم اتفاقا این روزا برای همه جذاب شده، توی در واقع وسیله ها، توی لباس ها عکسش رو خیلی زیاد میبینیم، اما صدای جالبی داشت که خوبه که حالا اینقدر با تصویرش آشنا شدیم و استفاده میکنیم صداش رو هم بشناسیم. ممنونم که امروز تا پایین روز ما رو همراهی کردید، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. فردا هم 9 تا 11 پارک پردیسان رو زنده از رادیو تهران بشنوید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 11 از پخش رادیو تهران همراه شما هستیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردین و رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردین. همراهان رادیو تهران حتما میدونید که میتونید از طریق سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خصوص برنامه‌های رادیو تهران نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر دارین با ما در میون بگذارید. اما در این لحظه برنامه‌ای که تقدیم شما میشه ویژه شهروندان ساکن تهران، محله ما رو حتما بشنوید.
خبر به تاریخ یک خیابان، یک محله، گشت و گذار رادیویی در تهران، محله ما. تهران یعنی صدا.